روزه بود و روزه همون گفتن یه صلوات بفرسته. خب متشکرم. برهان رو از اول تقریر میکنم، برهان جناب ملا صدرا صدیقی. بر اساس مقدمه اول میگیم وجود موجود است. وجود که موجوده و ثابت کردیم که اصالت وجود حقیقت داره و تحقق دارد، خب این وجودی که موجود است آقا از دو حال خارج نیست. شما رو این وجود که دست میگذاری، یا میگی این وجود مستغنی از علت است، یا نه این وجود محتاج الی علت است. از این دو حال که خارج نیست. یا همین وجودی که دست گذاشتی گفتی آقا این وجود علت نمیخواهد، بی نیاز از علت. یا میگی چی؟ یا میگی این وجود نیازمند به علت است، احتیاج به علت داره. یکی از این دو حال بیشتر نیست. خیلی خوب، اگر این وجود رو گفتید وجود بی نیاز از علت است، مطلب ثابت شد. این واجب الوجوده که احتیاج به وجود از کسی نداره، قائم به ذات خودش است. بر اساس مقدمه چهارم گفتیم واجب الوجود نیازمند علت نیست، خودش رو پای خودش می ایستد و قرار گرفته است. بنابراین اگه این وجودی که در خارج تحقق داره شما روش انگوش گذاشتی، این وجود مستغنی و بی نیاز از علت است، اون ذات واجب الوجود خواهد بود، ثابت شد. پس این مطلوب ما ثابت شد. اگر گفتید نه، این وجودی که ما روش انگوش گذاشتیم، این وجود نیازمند علته، احتیاج به علت داره، این چه نیست؟ این بی نیاز از علت نیست. پس چون نیازمند علته واجب الوجود نخواهد بود، چون واجب الوجود نیازمند علت نیست. میگیم بسیار خوب، بله این وجودی که انگوش گذاشتی و نیازمند علته واجب الوجود نیست، اما آیا این وجود وجود دارد یا ندارد؟ دارد، درسته؟ همین که این وجود شما تحقق دارد، توجه فرمودید؟ خب بر اساس مقدمه دوم برهان، پس این وجود که تحقق داره معلوله، چون گفتی نیازمند علت دیگه، معلوله، چون اگه بی نیاز از علت بود شده بود واجب الوجود. حالا که نیازمند به علت است این وجود، این معلول به علت احتیاج داره، این معلولی که به علت احتیاج داره معلولیت عین ذاتشه. معلولیت وصفی زائد بر ذاتش نیست، درست شد؟ خب حالا که معلولیت بر اساس بفرمایید که مقدمه دوم عین ذاتشه و بر اساس مقدمه سوم هیچ وجود ناقصی نمیتواند ذاتی مغایر با وجود کامل داشته باشد، علت که وجود کامله و این معلول اوست، این معلول میبایست ذاتش با ذات علتش با هم اتحاد داشته باشه، یگانه باشد، یکی باشه. بنابراین این ناقص در ذاتش با کاملترین مرتبه وجود اتحاد خواهد داشت، درست شد؟ بنابراین وقتی که این اتحاد رو شما بپذیرید، لا محاله این وجود ناقص شما رو دلالت می کند بر مرتبه کاملترین مرتبه از وجود که واجب الوجود باشه. چرا؟ به جهت این که پذیرش موجودیت این وجود ناقص ملازم است با پذیرش موجودیت کاملترین مرتبه هستی. اگه اینو پذیرفتی که موجوده، باید کاملترین مرتبه هستی رو هم بپذیری. چرا؟ چون همون جور که در مقدمه سوم گفتیم ذات اینا با هم تغایر نداره و طبق مقدمه چهارم کاملترین مرتبه هستی معلول مرتبه ای نخواهد بود و او ذات واجب الوجوده که قائم به ذات خودش است. بنابراین چه شد آقا؟ یک کلمه به شما بگم. برهان صدیقین ملا صدرا میگه آقا وجود موجود است. این وجودی که موجوده یا اگه علت ندارد خودش واجب الوجود، واجب الوجود ثابت شد. اگه گفتی علت داره، این علتی که وقتی علت داشت پس وجود ناقصه، وجود ناقص نمیتوند واجب الوجود باشه. اما همین که تو اقرار کردی به این وجود ناقص، اقرار به وجود ناقص اقرار به وجود کاملم هست. چرا؟ چون این وجود ناقص که خودش به وجود نیامده، این وجود ناقص معلول علتیست. اون علتش که شما برید جلو که در ذات با این معلول یکیست، ذات هر دو وجود است، ذاتشون از هم بیگانه نیست، با هم اتحاد ذاتی دارن، لکن در شدت و ضعف با هم اختلاف دارن، در شدت و ضعف، در قوه و فعل با هم اختلاف دارن. الان این معلول علتی رو مستلزم است، شما رو راهنمایی میکند. وقتی این وجود ناقص رو پذیرفتی باید وجود کاملش رو هم بپذیری، چون این وجود رو که از خودش نیاورده، این وجود ناقص شما رو راهنمایی میکند به یک وجود کامل قائم به ذاتی که اون وجود کامل قائم به ذات از حیث وجود با این ناقص اتحاد وجودی دارد، لکن مرتبه اینا با هم متفاوت است. و بنابراین شما هر وجودی رو که وقتی اقرار کردی وجود موجود است، اقرار کرده ای به وجود واجب الوجود، چون یا خود این وجود واجب الوجوده، یا اگر خود این وجود واجب الوجود نباشد به بفرمایید تشکیک خاصی از وجود که برای شما گفتیم، این وجود ناقص حتما در پی دارد قبل از تحقق خودش اون وجود کاملی را که اون واجب الوجود به این هستی و وجود داده است. چون این وجود ناقص با اون وجود کامل در ذات یکیست، بنابراین ما از این به او میرسیم و او کاملترین وجود، اون میشد واجب الوجود. این تقریری که جناب ملا صدرا برهان صدیقین خودش رو ارائه میده، ملاحظه میفرمایید که از چی استفاده نمی کند؟ از خود وجود، از ذات وجود میرسد به واجب الوجود. حالا به جهت این که یکی دو تقریر دیگه، چون تقریر بله براهین صدیقین متعدد تقریرهای مختلف داره، این تقریری که برای شما گفتیم استفاده میشد از مجلدات مختلف اسفار که ادلهشو برای شما جمع کردم و امرو گفتم. دو تا سه تا تقریر دیگه برای شما میگم، بلکه مطلب انشالله واضح تر بشه. یه تقریر تقریری است که حاجی سبزواری در شرح منظومه خودش بیان میکنه. حاج ملا هادی سبزواری در قسمت الهیات فریده اول از قرر اول، بله اونجا اینجور میگه، میفرماید، این عین عبارت حاجی سبزواری است، برای شما میخونم و توضیح میدن. تقریری دیگری است از برهان صدیقین ملا صدر. میگه ازل وجود کان واجبا فهو، اگر این وجودی که در خارج تحقق داره که گفتیم وجود موجود است، اصالت حقیقت وجود، اگر این وجودی که در خارجه که شما روش انگوش گذاشتی، اگر این خودش واجب باشد فهو و مطلوب ثابت شد، ما میخواستیم واجب رو اثبات کنیم ثابت شد و معل امکان، اما اگه گفتی نه این واجب الوجود است، این وجود ممکنیست، این واجب نیست، این معلوله، این علت میخواد، و معل امکان قد استلزمه على سبیل الخلف، اما اگر شما گفتید نه این وجود وجودی است که ممکنه و احتیاج به علت دارد، لازم دارد این معلول و این وجود ممکن اون ذات باری تعالی را، اون واجب الوجود را، علا سبیل الخلف. توجه می فرمایید چرا علا سبیل الخلف؟ از راه و برهان خلف شما می رسید به واجب الوجود. چگونه از برهان خلف؟ میگه لأن تلک الحقیقه لا ثانی لها، به خاطری که اون حقیقت واجب الوجود دومی ندارد، یه حقیقت بیشتر نیست. درست شد؟ بنابراین این ممکن، این ذاتی که شما گفتی معلوله، این فقط میتواند یه تکیه گاه داشته باشه، چون غیر این ذات واجب الوجود، دو تا واجب الوجود ما نداریم، دو تا حقیقت وجود نداریم، ما یه وجود داریم که مصداق اتم و اکمل وجوده. وقتی یه وجود شد، این معلول شما لابد از این است که از اون وجود ناشی شده باشه. دقت فرمودید؟ چرا؟ چون اون وجود کامل و مرتبه کامله، اون حقیقتی است که دومی نداره، لا ثانی لها حتی تتعلق به و تفتقر الی، دومی ندارد که شما بگید خب اون واجب الوجود دوم اینا آفریده، اینا درست کرده، علت او شده. یه واجب الوجود بیشتر نیست، یک حقیقت وجود بیشتر نیست، چون اصلا گفتیم وجود یکیست دیگه، ثابت کردیم تشکیک خاص رو در وجود، گفتیم وجود یک حقیقت است و یک واقعیت، مراتبش فقط با هم فرق میکنن. درست شد؟ پس این وجود یه حقیقت بیشتر نیست. الان این وجودی که ممکن است و معلوله، این واجب الوجود نیست. خیلی خوب، حالا که واجب الوجود نیست، ما این مرتبه ضعیفه نمیتوند خودش تحقق پیدا بکند، از این مرتبه ضعیفه میرسیم به اون مرتبه قویی که اون مرتبه قوی این رو آفریده است، به این وجود و تحقق داده است. توجه میفرمایید؟ و اون مرتبه قویه، اون دو تا مرتبه قوی ما نداریم که فرض بفرمایید مثل دنیا یه وقت دو قطبی بود، نه، که بگم خب این یه وقت مرتبه قویه یه دوم اینو آفریده، نه، یه مرتبه قویه بیشتر نیست و اون مرتبه قویه ذات واجب الوجوده. لأن تلک الحقیقه لا ثانی لها، این حقیقت که مرتبه قویه وجود است دومی ندارد تا این ممکن بخواد به اون دومی تعلق پیدا بکند، بنابراین حتما به همین حقیقت، حقیقت وجود تعلق دارد. و تفتقر الیه، بل کلما فرضته ثانیا لها فهو هی لا غیرها. می‌فرماید اگر شما هر چیزی رو که تصور کردی که این نسخه بدل واجب الوجوده، دومین واجب الوجوده، اشتباه کرده ای، فهیه لها، ای خودش است، تو اشتباه فکر کردی که اینم واجب، چون مرتبه قویه رأس قله یک وجود بیشتر نمیتوند باشه. اگر گمان کردی که فکر کردی که دومی هم میتوند داشته باشه، تصورت باطله. کلما فرضته ثانیا، اون مرتبه قویه رأس قله را هر وقت دو چیز تو حساب کردی براش دومی در نظر گرفتی، فهو هی لا غیرها، نمیتوند دومی داشته باشه، این حتما خودش است، تو اشتباه کرده ای، یک شیء را گمان کرده ای که دو شیء است. فهو هی لا غیرها. خب شما ممکن است بگید خیلی خب این وجود درست شد، حالا عدم چی؟ ماهیت چی؟ چون حالا ما یه اصالت الوجود داریم، یه اصالت الماهیت بعضی قائل بودن فلاسفه گذشته. عدم کجا رفته؟ میگه اونا که حالش معلومه، والعدم والماهیت حالهما معلومه. میگه عدم که تحقق ندارد ما بخوام بگیم عدم از کجا نه، عدم یعنی نیست، هیچ نیست. و ماهیت هم این فلاسفه بفرمایید حکمت متعالیه قائل به اصالت وجودن و بنابراین ماهیت را براش اصالتی قائل نیستن. اگرچه برهان ملا صدرا را میشد تقریرهایی کرد که اختصاص به اصالت الوجود هم نداشته باشد، اما اینا اصالت الوجودی هن و بنابراین اصالت ماهیت را براش حقیقتی برای ماهیت قائل نیستن، ماهیت را حد وجود می دانند. توجه می فرمایید؟ حد وجود، مرز وجود می دانند و بنابراین مرز وجود تحقق خارجی ندارد. اینم بفرمایید یک تقریری از جناب حاجی سبزواری در شرح منظومه. یه تقریر دیگه هم از حاجی برادون بگم، این تقریر سوم از برهان ملا صدرا، تقریر سوم به بیان حاجی سبزواری تو پاورقی حواشی ایشون بر اسفار، جلد 6 اسفار، صفحه 16 و 17 حاجی اسفار رو حاشیه کرده. اونجا این بله بفرمایید تقریر رو داره، میگه ان حقیقت الوجود، میگه حقیقت وجود، ذات وجود، التي هي عين الاعيان و حق الواقع، که حقیقت وجود عین همه اعیان است و واقعیت محض اون حقیقت وجوده. حقیقت مرسله، این یه حقیقتی است که ارسال داره، ارسال یعنی گسترش، توسعه داره. این حقیقت در همه اشیا تحقق دارد. یمتن و علیها العدم، عدم برش بار نمیشد، عدم به اون حقیقت وجود تعلق نمیگیرد، اون نمیتونه عدم پیدا کنه. از کل مقابل غیر قابل لمقابل، به خاطر اینکه هر موجودی نمیتوند نقیزش برش عارض بشه، اگر نقیزش بیاد میشه عدم. وجود و عدم اینا نقیزانن، وقتی نقیزانن، وقتی وجود تحقق دارد، عدم دیگه تحققی ندارد، بنابراین عدم براش برش راه ندارد. والحقیقت المرسله التي تمتنع عليها العدم، این حقیقت مرسلهی که گفتیم در همه عالم ساری و جاری است، این حقیقت عدمم برش محال است، او میشد واجب الوجود به ذات. توجه فرموده. اینم تقریر دیگری از جناب بله حاجی سبزواری در حواشی ایشون بر اسفار. ممکنه بعض آقایون تصور کنند، توهم کنند که پس این حقیقت مرسله ای که حاجی گفت، یا اینی که ما تا حالا گفتیم حقیقت وجود تشکیک خاصی دارد و در همه مراتب جاری و ساری است، ممکنه کسی بگه پس این که میشد همون که کسی قائل بشد که همه اشیا خداست. توجه میفرمایید که چون خدا ذات واجب الوجوده، بگد همه اشیا خداست، در و دیوار رو بفرمایید، اشیا هر چه که موجوداتن اینا خدا درش حلول کرده باشه، یا اینکه نه همچی چیزی در راه نیست. و این حرف جناب ملا صدرا این رو در پی ندارد که شما معلولات و اشیاء خارجی رو خدا بگیرید. توجه می فرمایید از کجا این رو میگیم؟ یه تقریر دیگه برای شما میگم، تقریر چهارم. تو این تقریر این نکته بهش اعتراف میشد و توضیح داده میشد. این تقریر، پس تو این تقریر که تقریر چهارم میشد از برهان صدیقین، این داستان اتحاد وجود و این که آیا اشیا با خدا، اشیاء خارجی، موجودات خارجی، اینا خدا میشند، بله، آیا میتوانند اینا انا الحق بگویند؟ میگیم نه، این توهم خطاست، اشتباست، اینجور نیست. برهان ملا صدرا و داستان حتی تشکیک خاص در حقیقت وجود ملا صدرا این مطلب رو در پی ندارد. حرف ملا صدرا این توهمی است ازش برداشته شده است. یه چنین لازمه ای را حرف صدرا در بین ندارد. توجه می‌فرمایید؟ این یه خطایی است در فهم ملا، کلام ملا صدرا. از کجا ما تقریر چهارمی رو برای شما میگیم از برهان صدیقین؟ این تقریر چهارم بفرمایید که مال مرحوم علامه طباطبایی است، در کتاب فارسی ایشون که همه شما شاید اسمشو شنیده باشید، اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم، مرحوم آقای طباطبایی این رو بیان می‌فرمایند. من این عبارت ایشون رو می‌خونم، اگه جایی توضیح بخواد عرض می‌کنم. توضیحش هم اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، فرمایشات مرحوم شهید مطهری ذیل بیانات ایشون. عبارت اینه: واقعیت هستی، ببین، واقعیت هستی یعنی اولا هستی واقعیت داره، تحقق داره. واقعیت هستی که در ثبوت وی، در ثبوت اون واقعیت هیچ شک نداریم، بالاخره یه وجودی یک تحقق داره و ما در شکی نداریم. این واقعیت، خوب توجه داشته باشید به کلمه واقعیت تا آخر تقریر ایشون، این واقعیت هرگز نفی نمیپذیرد. این واقعیت هیچ وقت نمیتونه تبدیل به عدم بشه، هیچ وقت نمیتوند مرگ داشته باشه، هیچ وقت نمیتوند از بین بره، هیچ وقت نمیتوند که زائل بشه. این هرگز نفی نمیپذیرد و نابودی بر نمیدارد. خب این واقعیت هستی است. اگر کسی برسد این به واقعیت هستی، همون خداست دیگه، تموم شد، همون ذات واجب است. دقت فرمودید که نه مرگی داره، نه نابودی داره، نه عدمی درش راه دارد، نه بفرمایید که ازلی و ابدی است. این میشه واقعیت هست. به عبارت دیگر ببینید، حالا میخواد، یعنی میگه تموم شد، تو همین جمله من برات ثابت کردم، با همین جمله تمام شد. حالا عبارت دیگر، یعنی از نو میخوام برات باز توضیح بدم. واقعیت هستی بی هیچ قید و شرط واقعیت هستی است. اون واقعیت هستی قید و شرطی در کار ندارد. اگر قید پیدا کرد دیگه میشه واقعیت محدود. دیگه اون اگر قید پیدا کرد، قید یعنی چی؟ یعنی شما یه جا جلوشو گرفتید. قید، شما تو اصول فقه هم همین رو میگفتیم دیگه، میگفتیم الان اگه چیزی اطلاق دارد، یعنی این میره جلو، آزاده، هر جا میخواد. حالا قیدش زدی، یعنی جلوشو گرفتی. جلوی خدا جایی بسته نمیشد، قیدی ندارد. او وجودش سریان و جریان دارد و حدی هم نداره، لایتناهیست. میگه این واقعیت هستی با هیچ قید و شرطی لا واقعیت نمیشود. با هیچ قید و شرطی شما اینو نمیتونید تبدیلش کنید به عدم واقعیت، به لا واقعیت، به واقعیت نبودن. و چون جهان گذران، ما این عالم هستی که با چشم خودمون داریم میبینیم، این جهان اولا گذران، رد میشد، عبور میکند، و هر جزء از اجزاء جهان نفی را میپذیرد. شما اینا نگاه کنید، هر چه در این عالم آفرینش داریم یک روزی نابود خواهد شد. خود خورشیدشو با او عظمت، خورشید رو میگن مثلا چندین میلیون سال دیگه خورشید چه میشد؟ از بین میرد. درسته؟ یعنی هر چه که شما در نظر بگیرید تو این عالم هستی نفی را قبول میکند. نفی یعنی مرگ. مرگ رو به خودش میپذیرد تو این جهان گذرا که ما میبینیم. پس عین همان واقعیت نفی ناپذیر نیست. حالا که اینایی که با چشم سرمون ما میبینیم، اینا همشون مرگ دارن، همشون حد دارن، همشون محدودیت دارن. یه روزی خواهد رسید که اینا از بین بروند، زائل بشن، نابود بشن. پس معلوم میشه اینا واقعیت هستی نیستن. واقعیت هستی اون وجود لایتناهی بود که هرگز درش عدم راه ندارد. توجه فرمودید؟ پس معلوم شد اینا واقعیت و حقیقت هستی نیستن. ملاحظه فرمودید؟ اینی که دوچار توهم کسی بشد که تشکیک خاص وجود صدرایی شما رو میرسوند به این که همه چیز رو خدا بدانید، نه اینجور نیست. این بیان آقای طباطبایی رو ببینید، قشنگ توضیح میده. میگه اون واقعیت هستی او ذات ربوبیست. اون واقعیت هستی عدم نداره، مرگ نداره، حد ندارد، قید نداره. این اشیایی که ما تو جهان خارج میبینیم همهشون حد دارند، قید دارند، مرز دارند، مرگ دارند. پس اینا نمیتونن خدا باشن، اینا نمیتونن اون واقعیت باشن. حواست هست؟ پس عین همان واقعیت نفی ناپذیر اینا نیستن، بلکه با آن واقعیت واقعیت دار و بی آن از هستی بهره ای نداشته و منفی است. میفرماید چی؟ میگه بقیه موجوداتی که شما در عالم دارید اگه اون واقعیت باشد، اون واقعیت اصلی، اینا هم تحقق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه. اما اگر اون واقعیت اصلی نباشد، اینا هم عدم محضند، اینا هم وجود نخواهند داشت. در واقع به یه تعبیر عوامانه اگر بخواهیم بگوییم، تعبیر عوامانش این که همه عالم هستی دارد رو سیبیل اون واقعیت اصلی ناقارشو میزند. اگر اون واقعیت اصلی نباشد، اینا نمیتونن هیچ وجودی داشته باشن. درست شد؟ پس ببینید، بلکه با آن واقعیت، با اون واقعیت اصلی، اینا بقیه موجودات، بقیه جهان واقعیت دار میشن و بدون او، یعنی اگر اون واقعیت اصلی نباشد، از هستی بهره ای نداشته و منفیست، دچار مرگ میشن، اصلا از بین میرن، اصلا نمیتونن بی او تحقق داشته باشن. البته باز ببینید، بازم توضیح میده، البته نه به این معنا که واقعیت با اشیا یکی شود. ببینید، نه اینکه اون واقعیت هستی ذات ذوالجلال بیاد با اشیایی که در جهان خارج است و شما با چشم می‌بینید خدا با اینا یکی بشه، اتحاد پیدا کنه، حلول پیدا کند در اینا. نه اینکه به این معنا که واقعیت با این اشیا یکی شود یا در آنها نفوذ یا حلول کند یا پاره هایی از واقعیت جدا شده و به اشیا بپیوندد. خورشید رو میگن انفجارهایی درش روی میدهد و این نوری که شما میبینید انعکاس اون انفجاراست. که مثلا فرض کنید حالا خدا نعوذ بالله انفجارهایی درش روی بدهد، بقیه ی عالم هستی که شما می‌بینید پاره ای از انفجاری است که در خدا روی داده و اینا در جهان خارج جدا شده از ذات خدا باشن، باری باشن، کنده شده باشن از نه همچی چیزایی نیست، نه داستان حلوله، نه اتحاده، نه نفوذه که واقعیت تو اینا نفوذ کرده باشد، نه اینکه اینا جدا شده از واقعیت هستی هستند که تیکه های جدا بشد و به اشیای دیگه بپیوندد و اونا رو تولید کنه. یه مثال اینشون میزنن، مثاله، یعنی تقریب به ذهن میاره، خودشون هم میفرماین با این تقریب به ذهن شما یه قدری میتونید مطلب رو هضمش کنید. میفرماید بلکه مانند نور که اجسام تاریک با وی روشن و با وی تاریک میباشن. یعنی اگه نور باشه شما میتونی اشیا رو چیکار کنی؟ ببینی. اگه نور نباشد نمیتونی اشیا رو ببینی. اما آیا نور جدا میشد، تیکه تیکه میشد، رو اشیای خارجی میشینه؟ نه. آیا این اشیای خارجی میشن نور؟ نه. اما تا اون نور نباشد شما اشیای خارجی را نمیتونی ببینی. درست شد؟ خب. بنابراین مانند نور که اجسام تاریک با وی روشن و بی وی بدون نور تاریک میباشند. در این حال، البته باز همین مثال نورم ناقصه. چرا؟ به جهت اینکه اشیاء خارجی از نور ذاتشون رو نمیگیرن، اما تمام اشیایی که در جهان است غیر ذات لایتناهی واجب الوجود، تمام اونا هستیشون رو از خدا میگیرن. توجه فرمودید؟ بنابراین این فرق داره، چون نور که بقیه اشیاء رو ایجاد نمی کند که، نور به شما کمک می کند بقیه اشیاء رو ببینی فقط. درسته؟ اگر نور نباشه تاریکی محض باشه نمیتونی اشیاء خارجی رو ببینی، اما نور اونا رو ایجاد نکرده، اما ذات باری تمام موجودات رو خلقت و آفرینش کرده. بنابراین می فرمایند که و در این حال همین مثال نور که برات زدیم در بیان مقصود خالی از قصور نیست. این تفاوت دارد. یه مثال فقط برات زدیم. به عبارت دیگر، الان یه عبارت سوم شد، حالا دوتا گفتن عبارت سومشون، و به عبارت دیگر او خودش عین واقعیت است و جهان و اجزاء جهان با او واقعیت دار و بی او هیچ و پوچ می باشند. اگر خدا باشد تمام دنیا معنی پیدا می کنه، عالم سر جاش قرار می گیرد. اگر به ناز خدایی نباشد یقیناً بقیه اشیا تحققی نخواهند داشت و از بین خواهند رفت. ملاحظه فرمودید اتحاد خارجی نیست، حلول نیست، نفوذ نیست، پاره شدن قطعه ای از ذات بفرمایید واجب الوجود و اینکه این قطعه پاره شده بشد اون اشیا، این حرفا در کار نیست. داستان داستان آفرینش است. نتیجه میفرماین ایشون جهان و اجزاء جهان در استقلال وجودی خود و واقعیت دار بودن خود تکیه به یک واقعیتی دارند که این واقعیت و به خودی خود واقعیت است. یعنی اون دیگه پاش به جای دیگری بند نیست، او استقلال داره به خودی خود و. اما تمام جهان واقعیتشون رو از اون واقعیت میگیرن و اون واقعیت تو بیان ایشون همون ذات لایزال است. این برهان جناب ملا صدرا. اگه این سه جلسه یه قدری، بله، با اینکه سعی داریم اجتناب کنیم از برهانهای فلسفی، از مطالب دقیق فلسفی به جهت اینکه به ناس پخش بشد عموم مردم استفاده کنند، با اینکه سعی داریم اجتناب کنیم، اما دیگه بعضی وقتا مجبوریم که بعضی مطالب رو متذکر بشیم. به جهت اینکه الان این برهان انشاءالله برهان صدیقین برای شما روشن شده و تقریرها ادامه دارد، و یکی از دوستان از معاصرین خدا حفظشون کند کتابی رو نوشتن در برهانهای صدیقین، با مال همین شهر خودمونم هستن، حفظه الله. بله 200 تقریر برای برهان صدیقین جمع کرده ایشون. من الان امرو خدمت شما مال خود ملا صدرا، 2 مال حاجی گفتم، 1 مال آقای علامه طباطبایی، 4 تقریرشو برای شما گفتم. ایشون 200 تقریر، اگر اشتباه نکنم 260 تقریر از برهان صدیقین رو در کتابش جمع کرده. یعنی تقریرهای مختلفی دارد به کتاب ایشون که اسمش هم همینه، براهین یا برهانهای صدیقین، مراجعه بفرمایید. بله اونجا توضیح مطلب رو ملاحظه کنید. حالا به خاطری که خستگی دونم در بره، ببینید که این بله برهان صدیقین با آیات قرآن قابل تطبیقه. سوره نور رو ملاحظه بفرمایید. الله نور السماوات والارض، نور تعبیر کرده از خدا به نور. در سوره حدید تعبیر میکند هو الاول والآخر والظاهر والباطن. توجه میفرمایید؟ باز بفرمایید که در سوره آل عمران تعبیر داره شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. خود خدا شهادت میداد که خدا به جز خدا خدای دیگری نیست. تا خود خدا یعنی ببینید شهادت رو از خود خدا شروع کرده که خدا خودش شهادت میدهد به این که لا اله الا هو، هیچ خدایی نیست مگر هو که همون الله باشد. یعنی اصلا واقعیت هستی همه از او ناشی شده، چجور او برد از جای دیگه شاهد بیاره؟ توجه فرمایید؟ خودش شهادت میده، او ذات ذاتیست که خودش شهادت میده. البته بعد این که خودش شهادت داد بر یگانگی ذاتش، دیگران هم میتونن شهادت بدن، اما بعد شهادت خودش. دیگران والملائکت و اولو العلم، فرشتگان و صاحبان خرد و دانشمندان هم میتوانن این شهادت رو بدن. در سوره بقره اینما تولو فسما وجه الله، هر جا که شما روی کنید اونجا وجه الله هست. همه چیز شما رو به خدا میتوند بره. کجاست که آثار خدا نباشد؟ هیچ. هرچی که شما میبینید خلق خداست، مخلوق خدا هستند. هر طرف که رو کنی، خدا مگه حدی دارد؟ من و شما محدودیم، رومون این طرفه. الان این طرف رومون نوست، پشت سرمون نیست، پشت سرمون رو نمیبینیم. اما خدا که اینجور نیست. بله اینما فا نداره، اینما تولو فسما وجه الله، هر طرف رو کنید وجه الهی همون سمت حد و حصری در کار نیست. خطبه های امیرالمومنین رو ببینید با این بیانات سازگاره. یکی 2 تکه رو میخونم از خطبه های امیرالمومنین. خطبه 61 نهج البلاغه، و کل ظاهر غیره غیر باطن. خوب دقت کنید، هر ظاهری غیر از خدا غیر و باطن است. یعنی هر ظاهری غیر خدا باطن نیست، و کل باطن غیره غیر ظاهر، هر ظاهری غیر خدا باطن نیست، و هر باطنی غیر او ظاهر نیست. یعنی این خداست که در عین اینکه ظاهره باطنم هست، در عین اینکه باطنه ظاهرم هست. این عبارت اخرای آیه شریفه بود، هول چی؟ اول و الاخر و ظاهر و الباطن. در خطبه 188 نهج البلاغه، لا یجنه البطون عن الظهور، نمیتوانند باطنها پنهان کنند خدا را از ظهورش. خدا مخفی نمیشه، ظاهر آشکار. ولا یقتعه الظهور عن البطون، و ظهورش هم آشکاریش هم او را چه نمی کند؟ آشکار بودنش هم او را پنهان از پنهان بودنش جدا نمی کند. یعنی در این حال که ظاهره باطنه، و در این حال که باطنه ظاهره. خطبه 156 نهج البلاغه. از ظاهر و خدا ظاهر است، نمایان آشکاره، لا یقال ممه، اما گفته نمیشد از چه چیز خدا ظاهره، از چه نمایانه گفته. والباطن لا یقال فیما، خدا باطن است اما گفته نمیشد خدا در چی پنهان شده است، در چیزی پنهان نشده است. و ظهورش هم از چیزی نیست. توجه فرمودید؟ شعر حاجی سبزواری هم که قبلا برادون خونده بودم تو منظومه، یا من هو اختفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن فی ظهورهی، یا بله باز مال خود حاجی است، جز شعرهای فارسی حاجی سبزواری است، میگه پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر آن رخ نقاب، نیست بر آن مغز پوست. مغز پوستی داره دیگه، همه مغزها، اما میگه اون مغز پوست نداره، یعنی باطنیست که ظاهره آشکاره، با همه پنهانیش هست در عیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زو رنگ و بوست. توجه فرمودید؟ خب و ها کذا دیگری میگد حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی، ز بس که پیدایی نهان ز بله. خب اون رفیق رومیمونم میگد چی؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب، از وی ار سایه نشانی می دهد شمس هر دم نور جانی می دهد، سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون براید شمس انشق القمر. تا آخرش زهی نادان ها، این دیگه بله تمام. و یه تیکم مال شیخ محمود شبستری تو گلشن راز بخونم تمام کنی. شیخ محمودم مثال خوبی دارد اینجا، بله حالا مطالب خوب هر کسی رو ازش بگیرید، نگود این عارف صوفیست، بله عارف صوفیست، اما این شعرم قشنگ، نگاه کنید تو گلشن رازش. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. شمع دستش گرفته دنبال خورشید میگرده. این اقامه براهین مام بر اثبات خدا همین جور است دیگه. اشبه و شیء است، مثل مجنونی که یه شمع دستش گرفته میگه این خورشیدی که میگن کو، با شمع دنبال خورشید. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. اگر خورشید بر یک حال بودی، میگه خب ما خورشید رو میفهمیم، چطور شد الان خدا ما یه عده‌ای نمیفهمند ظهور خدا را؟ میگه خورشیدم اگه همیشه بود مردم نمیفهمیدن. خورشید صبح هست شب نیست، شب که میره میفهمند نیست، اما خدا که شبم باشه سر جاش هست، جایی نمیرد که. میگه اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، همیشه خورشید در یه صورت داشت و نون حتی جا به جا نمیشد شعاعش با هم تغییر کنه، اگر اینجور بود ندانستی کسی کان پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست. خورشید هم وقت مردم نمیدونستن که این نور مال خورشیده، اما حالا میره میفهمن که غروب میکند میفهمن هان خورشیدی هست، این نور مال خورشیده. خدا که غروب ندارد، خدا که رفتن ندارد، تجربه فهمون. و لذا فرقی نمی کند از مغز تا پوست، حکایت از خدا است. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. چه نور حق ندارد نقل و تحویل، نیاید اندر او تغییر و تبدیل. بنابراین تا اینجا نه برهان، اینم برهان صدیقین جناب ملا صدرا، نه برهان برای شما گفتیم در اثبات خدا. برهان دهم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه.